جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون. چین چین
رویش. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز، به رویش روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه خیلی خیلی خوش اومدین. من نوشین تاجداری هستم. امید این که رویش برای شما بسیار مفید باشه و بتونه مشاور خوبی در کسب و کارتون به حساب بیاد. رویش امروز رو آغاز میکنی. شما میتونید از همین لحظه پرسش ها و پیشنهاداتتون رو با رویش مطرح کنید. در ادامه یکی از برنامه‌های گذشته رویش با موضوع نوآوری‌های ارزان، امروز به تکنیک‌های نوآوری ارزان در کسب و کار می‌پردازیم. لطف کنید نظرتون رو درباره انتخاب موضوع‌های رویش هم بفرمایید. موضوع امروز ما به نظرتون چجوریه؟ امروز دکتر سید علیرضا شجاعی، عضو هیئت مدیره انجمن‌های فناوری نوآوری و تجاری سازی، و آقای محمد امین میرکوهی، مخترع و مشاور کسب و کار، با ما همراه هستند. این شما و این رویش امروز با دو راه ارتباطی، شماره تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 3036-37. تکرار میکنم، موضوع امروز برنامه رویش تکنیک های نوآوری ارزان در کسب و کار هست و راه های ارتباطی ما هم تلفن مستقیم 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 3036-37. همین الان اولین پیامک برنامه به دستمون رسید از آقای حسین نوری از نجف آباد، که ایشون پرسیدن آیا نوآوری همیشه با یک مزیت رقابتی همراه خواهد بود یا برخی موارد نیز منجر به شکست می شود؟ We'll be right back. خب منتظریم که پیامک های شما به دست ما برسه و پیامک ها رو بخونیم. میمان محترم برنامه آقای محمد امین میرکوهی، مختره و مشاور کسب و کار، الان در استودیوی برنامه حضور دارن. منتظریم تا آقای دکتر شجاعی هم به جمع ما بپیوندن. ایشون توی راه هستن. فعلا برنامه رو آغاز میکنیم در خدمت آقای میرکوهی. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه رویش.
ممنون، متشکرم. آقای میرکوهی، موضوع امروز ما تکنیک های نوآوری ارزان هست. خیلی از شنونده های خوبمون وقتی صحبت از نوآوری میشه فکر میکنن که باید کارهای خیلی سخت و پیچیده‌ای در کسب و کارشون ایجاد بکنن تا این در واقع به اون نوآوری هایی که توی خیال و رؤیاهاشون هست دست پیدا کرده باشن، تغییر و تحول خوبی در کارشون بدن. آیا واقعا نوآوری همیشه پیچیده است یا نوآوری ارزان قابل دسترس هست؟
عرض کنم که سرکار خانم تاجداری، بسیار سوال مناسب و به جای پرسیدید. یکی از مشکلاتی که همیشه وجود داره، یکی از مسائلی که همیشه هست، اینه که فکر می‌کنن که یک اختراع، یک نوآوری باید تشکیل شده از قطعات بسیار زیاد، اجزای بسیار زیاد و مکانیزم‌های پشت سر هم و بسیار زیاد و پیچیده باشه. در صورتی که اصلا اینطوری نیستش. همونطوری که فکر می‌کنم تو جلسه قبلی جناب دکتر شجاعی فرمودن، یه شخصی میاد یه گردوشکن رو طراحی می‌کنه با یک فنر و حالا یک قالب، چیز بسیار ساده اما کاربردی در این حال. پس نوآوری لزوما نباید همیشه یک سری مجموعه مکانیزم های بسیار سخت یا بسیار پیچیده باشه. نوآوری میتونه یک چیز بسیار ساده باشه. جالب براتون بگم، در جشنواره 2018 کانادا، در جشنواره اختراعاتش، یه پسر بچه 14 ساله روی یک تکه کاغذ بسیار کوچیک، فکر میکنم یک چهارم یا یک پنجم A4، تونسته بود باتری تولید کنه. یه سری سیم پیچ با هم دیگه درست کرده بود اون رو و روش کربن زده بود و ازش باتری ایجاد کرده بود و اونجا به همه میداد و بهشون نشون داد که میتونن باهاش پرورهای مثلا مکانیکی رو بچرخونن با این باتری. پس اختراع و نوآوری نباید لزوما همیشه یک چیز بسیار پیچیده باشه.
یا اینکه مثلا فکر بکنیم که شخصی که میخواد نوآوری کنه حتما باید دسترسی داشته باشه به آزمایشگاه‌های مجهز، دسترسی داشته باشه به کارخانه های مجهز برای تولید مثلا اون چیزی، شیئی که در واقع تو فکرش اون رو طراحی کرده.
لزوما نه. خب در بعضی از موارد این چیزه، این نوآوری اختراع باید در یک زمینه خیلی های تک باشه، خب مطمئنا نیاز هست، ولی لزوما اینطوری نیستش که نیاز به همچین آزمایشگاه های مجهز و یا کارگاه های بسیار مجهز و خاص باشه.
پس ما میتونیم امروز از تکنیک های نوآوری ارزان و اینکه چطور ما به نوآوری های ارزان دست پیدا کنیم صحبت بکنیم. شنوندگان خوبمون هم اگر که چنین نوآوری های ارزانی رو در کسب و کارشون تجربه کردن، میتونن از طریق راه های ارتباطی با ما در میون بگذارن. با رویش همچنان در خدمت شما هستیم. امیدواریم که امروز صبح پر تحرک، پر نشاط و پر از انرژی داشته باشید. شنوندگان عزیز، امروز دو میهمان داریم در برنامه رویش. دکتر سید علیرضا شجاعی، عضو هیئت مدیره انجمنهای فناوری، نوآوری و تجاری سازی، و آقای محمد امین میرکوهی، مخترع و مشاور کسب و کار. موضوع برنامه تکنیک های نوآوری ارزان در کسب و کار. و راه‌های ارتباط شماره تلفن مستقیم 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 30036-37. آقای دکتر شجاعی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رویش.
من هم خدمت شما جناب میرکوهی و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم روزی سرشار از خوبی و شادی و سلامتی همه داشته باشم
انشالله. خب در خدمت شما بزرگواران هستیم تا بریم سراغ موضوع برنامه، تکنیک های نوآوری ارزان. بفرمید آقای میرکوهی.
من دارم خوش آمد عرض میکنم خدمت جناب دکتر شجاعی عزیز. عرض کنم خدمتتون که همونطور که من تو جلسات قبلی اشاره کردم، خب یه سری از شرکت ها، یه سری از کسب و کارها خیلی خوب پیش میان، میتونن خودشون تو فضای رقابتی هم حتی بندازن و با بقیه رقابت های خوبی انجام بدن، ولی از یک جایی به بعد دیگه اون بقایه و اون حالا فقط ادامه دادنه براشون کارساز نیست. از یک جایی به بعد تکنولوژی دیگه نمیتونه خیلی بهشون کمکی بکنه. کم کم یکم که جلوتر میرن از اهمیت تکنولوژی کم میشه، به اهمیت اون نوآوری اضافه میشه که اینا بتونن تو کارشون نوآوری داشته باشن. یکی از نکاتی که همیشه جناب دکتر شجاعی گفتن در جلسات قبل اون نیاز پنهان هستش که ما بتونیم اون نیاز پنهان رو پیدا کنیم و برای اون نیاز راه حلی رو حالا ما بتونیم ارائه بدیم. درباره تکنیک های نوآوری که من میخوام خدمتتون عرض کنم، خب ما تکنیک های بسیار زیادی داریم، همونطور که جناب دکتر بیشتر از بنده هم واقف هستن به اینا. یکی از این تکنیک‌ها تکنیکی هستش تحت عنوان حالا طوفان فکری یا برین استورمینگ بهش میگن، که این به این صورتی که شما حالا اون موضوع مسئلتون رو می‌نویسید روی کاغذ، جلوتون می‌ذارید، شروع می‌کنید متغیرهای خاصش رو تغییر میدید، بهش میگیم تغییر متغیرها. مثلا یک خودکار یا یک تلویزیون از یه سری اجزای خاص تشکیل شده، یک تلویزیون LCD داره، حاشیه دور داره، کنترل داره، شما میتونید بیاید اینها رو حالا تغییر بدید. چرا تلویزیون حتما مثلا باید حاشیه داشته باشه؟ این باعث میشه تلویزیون های مثلا بدون حاشیه شکل بگیرن به وجود بیان. چرا تلویزیون باید کنترل داشته باشه؟ این باعث میشه تلویزیون های مثلا هوشمندتر بتونن به وجود بیان. و ما تو این مرحله میگیم هر ایده ای که آدم به ذهنش میرسه حتما و حتما قابلیت خوبی رو داره که توی حالا برین استورمینگ طوفان فکری نوشته بشه. مهم نیستش که اون ایده حالا حتی مضحک هستش، خنده داره، و حتی ایده های خنده دارتر همیشه میتونن ایده های قشنگ تری باشن. یکی دیگه از حالا روش ها و تکنیک ها تکنیک اسکمپر هستش که من حالا در اینجا از جناب دکتر درخواست میکنم یه مقدار در باب تکنیک اسکمپر و اینکه خب حالا 7 مرحله داره و تکنیکی بسیار کامل و جامع یکم برامون توضیح بدن و ما رو مستفیض کنن.
سلامت باشین. متشکرم. من میخوام یه اجازه بگیرم یه مقدمه قبلش بگم برای اینکه موضوعمون موضوع نوآوری های حالا من بیشتر اسمش میذارم کم هزینه حالا یا ارزان که شما از این عبارت دارید استفاده میکنید، یه مقدمه بگم بعد وارد خود تکنیک ها بشیم. اونم این که میخوام از دوستانی که شنونده برنامه هستن و تو هر کسب و کاری دارن خواهش بکنم که در گام اول ذینفعانشون رو لیست کنن. این یکی از نکته های خیلی مهمه که این رو یادگار از من داشته باشن که اگر بنگاهی میخواد رشد بکنه، میخواد نوآوری داشته باشه، میخواد توسعه پیدا کنه، گام اولش این هستش که ذینفعاشو لیست کنه. وقتی من به بنگاه ها میگم که ذینفعاتون رو بگین، خیلی مثلا مبهم و خیلی کلان میگن که خب مثلا مشتریامونن دیگه، خب کارمندامونن دیگه، خب مثلا سهامدارامونن دیگه. بعد که واردش میشیم که خب یه خود دقیق تر ببینیم، یه خود ریزتر، حتی من به برخی از بنگاه ها میگم که وقتی میخواین ذینفعاتون رو لیست کنین به گونه لیست بکنید که من با دیدن ذینفعانتون شما رو تشخیص بدم، یعنی بگم یه شرکتی با این ویژگی هاست. وگرنه اگر فقط 4 تا عنوان کلی بذارید که خب مشتری ها، سهامدارا، هیئت مدیره، کارکنان، خب این به همه شرکت ها رو شامل میشه. یکی از گام هایی که به ما کمک میکنه برای اینکه به سمت نوآوری بریم استفاده از همین ذینفعانه و تعامل با ذینفعان. مثلا میبینید که توی شرکتی مثل مایکروسافت میان یه گروه های رو شکل میدن از گروه های مثلا خانوم های خانه‌دار، از جوونها، از حتی معلولین، بعد که ازشون میپرسن که اینا رو برای چی شما تو مثلا تو مجموعهاتون درگیر کردید، میگه برای اینکه من محصول بعدی که میخوام تولید بکنم باید به گونه‌ای باشه که معلولین راحت بتون ازش استفاده کنن، خانم‌های خانه‌دار بتون ازش استفاده کنن. یعنی چون زینفاشو نشسته لیست کرده و در واقع شناسایی درستی کرده، بر اساس این میاد در واقع محصولات جدیدش رو از خود زینفان میگیره. ما هم داشتیم، ما تو کشورمون بعضی از در واقع مجموعه ها روی یه همچین الگوهایی دارن کار میکنن و من میگم خواهشی که از حوزه های کسب و کار دارم این که اولین رو لیست کنن، همیشه زیر شیشه میزشون این زینفاشون رو داشته باشن، چون توی نوآوری توی حل مسائلشون خیلی بهشون کمک میکنه. پس این گام اول، یعنی یک مشتری، یک سهامدار، یک زینفی که شاید ما خیلی بهش توجهی مستقیمی نمی کنیم و خیلی بهش دقت نداریم، میتونه تأثیر گذار باشه توی یک نوآوری و توی حل مسئله در سازوکار ما. درست. این پس یه نکته خیلی مهم برای نوآوری ها که ما یه موقع انقدر تو ذهنمونه که بریم دنبال یه نوآوری خیلی سخت و اینها، میبینی زینف ما یه چیز خیلی ساده‌ای رو یه مطرح میکنه و مشکل شما رو حل میکنه یا منجر به یه محصول جدید توی سازمان شما میشه. نکته دوم این که میخوام در ادامه از این استفاده کنم، این که ما اگر میخوایم یه نوآوری رو توی سازمانمون انجام بدیم، خیلی موقع ها نمیدونیم که اینو داریم برای کی انجام میدیم. یعنی من خیلی موقع از کسب و کارها و از سازمان ها میپرسم، میگم که خب نوآوری تو چی، چه شکلی، برای کی، خودشونم نمیدونن. میگم خب یه نوآوری باید ایجاد کنیم دیگه، باید به اونگاه نوآور باشه دیگه، باید سازمان نوآور باشه. میگم خب این ساز و کارش چیه، برای کیه، چه شکلی،
اینو بازار مخاطب و بازار هدفشون
هم بازار مخاطب من اصطلاح خیلی ساده براش به کار میبرم، میگم صاحبش کیه. یعنی اینکه شما میگی که من این محصول رو تولید میکنم، یا این محصولی که دارین تولید میکنی قراره برای کی تولید کنی، صاحبش قراره به دردش کسی میخوره. ما توی سازمان ها باز روی این تاکید میکنیم، تو کسب و کارها که وقتی وارد یک کسب و کار میشیم، میگیم خیلی خوب این مشکلی که شما مطرح میکنی یا این نوآوری که میخوای دوست داری شکل بگیره، این صاحبش کیه، صاحبش مثلا همین ترکیب زینفانی که گفتم، صاحبش مثلا فرض کنید سهامدار شماست که دوست داره سود بالایی مثلا بعدن کسب بکنه، نه مشتری شماست که دوست داره که کمترین هزینه رو به شما بپردازه، نمیدونم فرض کنید کسی دیگه است که به شدت علاقمنده که کیفیت خیلی بالایی داشته باشه. وقتی شما صاحب این در واقع کار و نوع نگاهی که اون داره و تقاضایی که داره که شما به همون نیاز پنهان اشاره کردید، چون اینا با هم فرق داره، هر نیازی تو هر حوزه زینفی تغییر میکنه، اینا باعث میشه که نوع تکنیکی که ما استفاده میکنیم و نوع نوآوری که انجام میدیم متفاوته. مثل خیلی ساده بگم، مثل همون بنز است که طرف خیلی ما اصطلاح زیاد ازش استفاده کنیم، میگیم با بنز طرف مسافر کشی میکنه. چرا ما اینو علامت سوال براش میذاریم؟ برای اینکه رفتین شما با یه محصول مثلا فرض کنید چیزی که باید برای استفاده دیگه ای بشه، رفتین توی حوزه دیگه ای که با یه کالای ارزان‌تر میتونستی همون کارو انجام بدی و کیفیت خدمتم تکون نخوره و قیمتت پایین تر، کیفیتت مناسب تر، همه اینا میتونست باشه. ما اینا رو چون جا به جا استفاده میکنیم، خیلی تو ذهنشونی که نوآوری چقدر گرون تموم میشه، ما باید چه کارهای خیلی گران قیمتی انجام بدیم. من پس یه قدم اومدم عقب‌تر، یه چند تا پارامتر معرفی کردم که خیلی موقعا من به بنگاه میگم یکی به من بگید که صاحب مسئلتون کیه یا صاحب این نوآوری کیه، یکی این که بگید که این نوآوری تو به چه چیزایی دیگه شبیهه. خیلی موقع ما از واژه از شبیه سازی ها میتونیم استفاده کنیم که بعدن تو همون تکنیکی شما گفتی ازش استفاده میکنیم. شبیه سازی ها خیلی میتونه به ما کمک بکنه که این نوآوری ارزان قیمتی رو ما داشته باشیم یا کم هزینه ای رو داشته باشیم. خیلی موقع ها ما یه جابجایی زمانی میتونه خیلی به ما کمک بکنه که نوآوری داشته باشیم. یعنی یک محصول ممکنه توی یک تاریخ خاص، توی یک زمان خاص، مثلا بستنی توی تابستون میشه یه چیز عادی، ولی اگه بستنیه رو بردیش تو زمستون، کردیش بستنی زمستونی، میشه یه نوآوری و یه ادبیات دیگه با یه کار دیگه. یعنی هی موقع جابجایی زمان میتونه به شما نوآوری بده، یه موقع جابجایی مکان میشه میتونه به ما در واقع نوآوری بده. و اینکه ما باید بدونیم که چرا میخوایم این نوآوری رو انجام بدیم. من یه موقع به برخی از بنگاه ها ازشون سوال میکنم، میگم که چرا میخوای با نوآوری انجام بدی؟ آیا میدونی که تو دنیا بعضی جاها توصیه نمیکنن اصلا به نوآوری، برعکس اون چیزی که شما فکر میکنی، براشون تعجب آوره. یعنی میگم شما باید به یه جایی، به یه نقطه‌ای برسی، بدونی محصولت تا کجا رفته و بعد بتونی نوآوری انجام بدی. من این مقدمه رو گفتم که بگم چرا ما نوآوری هامون گرون تموم میشه. خیلی جاها به خاطر بی‌دقتی خود مدیریت کسب و کار و اینکه یه چیزی تو ذهنشه که باهاش فکر میکنه که مثلا داره کار نوآورانه انجام میده، هزینه های سنگین رو برای سازمان ها داره انجام میده. من جمع‌بندی بکنم، ما همین دیروز یا پیروز بود که کلاسی داشتیم، یه تعدادی از مدیران از جاهای مختلف تشریف آورده بودن، همین رو طرح موضوع کردیم. یعنی رفتیم سراغ این که ما در سازمان هامون بر اساس نظرسنجی که انجام شده چقدر ما مسئله هامون و حتی نوآوری هامون رو اشتباه تعریف میکنیم و به خاطر همین هزینه هنگفتی بنگاه میده و چون این هزینه هنگفتو میده مجبور میشه اونا رو سرشکن کنه روی محصولش و بعد مشتری مجبوره یه کالا رو پرداخت بکنه. این ناشی از اون هزینه تمام شده کالا نیست، هزینه اون مدیریت است و اون تعریف اشتباه و اون نوآوری اشتباهی بوده که صورت گرفته از نگاه خود سازمان، احساس کرده کار خوبی کرده و هزینه زیادی بابتش کرده. بعد از این من میبینه که چرا پس کسی نمیخره. و اگه یادتون باشه تو یک از جلسات ما راجع به همین هم صحبت کردیم که شما ممکنه یه کالایی رو از نگاه خود تولید کرده باشی ولی مشتری نداشته باشه. ما تو ادبیات خودمون بهش میگفتیم مودا، اگه یادتون باشه، اتلاف
آب جوشه
مثل اون آب، آره چاییه و اینها، که شما وقتی مشتری نداره این هم زحمت کشیدی، فکر کنی خیلی نوآورانه کار کردی ولی عملا محصول شما خریدار نداره و این رو دست شما بود.
خیلی ممنونم و متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان عزیز، هر گونه پرسشی در زمینه کسب و کار دارید، به ویژه نوآوری های ارزان در کسب و کار، میتونید مطرح کنید و از مشاوران برنامه پاسخ بگیرید. راه های ارتباط ما: شماره تلفن مستقیم 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 3036-37 هست.
خواستن توانستن است به شرط دانستن. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. رویش.
خب نگاهی هم داشته باشیم به پیامک‌های رسیده از سوی شما. با عرض سلام به برنامه‌های رادیو اقتصاد و برنامه پرمحتوا، علیرضا سبیانی همراه با مریم محمدی از مشهد. سلام، تشکر از توضیحات کارشناس محترمتون. آقای میرکوهی لطفاً بفرمایید در نوآوری ارزان ماهیت خدمات و محصولات تغییر می‌یابد. محمد عامری از تهران. صفر 912-44-53، من خودم طراح و تولید کننده هستم که عموم محصولاتم به ثبت رسیده. من به این رسیدم مادامی که همه حمایت ها از واحدهای تولیدی شفاهی و سوری صورت میگیره، فقط یأس و ناامیدی رو برای ابتکار عمل و نوآوری ایجاد میکنه. با سلام خدمت مجری و کارشناس محترم برنامه، لطفاً راهکاری به من ارائه نمایید که بتوانم در زمینه سوسیس، کالباس و همبرگر با هزینه کم تبلیغات مؤثری انجام دهم. با تشکر، شریف‌زاده از آمل. آقای امین‌پور گفتند آیا با فناوری نانو میتوان به محصولات جدید و نوآوری رسید؟ با سلام و خسته نباشید، لطف کنید مجدداً آدرس سایت نوآوری رو که در جلسه قبل گفتید معرفی کنید. با تشکر بهزاد. با سلام خدمت شما، من یک مغازه شیشه بری و آینه برای ساختمان دارم. با توجه به شرایط فعلی کسب و کار خوبی ندارم، میخواستم راهنمایی کنید چطور میتوانم با نوآوری در کسب و کار خود رونق ایجاد کنم. با تشکر، صالحی از تهران. سپاسگزارم از پیامک های خوبتون. اینها بخشی از پیامک های شما بود که حالا بر اساس زمان برنامه انشالله پیامک های بعدی رو هم خواهیم خوند. راه های ارتباط ما 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 3036-37 هست. تا پایان برنامه فرصت دارید هر گونه پرسشی در زمینه نوآوری در کسب و کار دارید مطرح کنید و همین امروز پاسخ بگیرید. خب آقای دکتر شجاعی، ما بخشی از پیامک های شنوندگان عزیزمون رو خوندیم و حالا شما فضای کلی پیامک ها رو چطور دیدید؟
خوبه. فقط من یه نکته عرض بکنم که واقعا مثل الان ساختار ما مثل اونه که او یه زنگ بزنه بگه من یه خود سرم درد میکنه، حالا برای من یه نسخه بپیچ، واقعا الان امکان پذیر نیست. یعنی مثل اون کسی که باید بالاخره دکتری که باید ویزیت بکنه علائم مختلف رو ببینه،
یعنی ما باید جزئی تر اشاره بکنه
قاعدتا، یعنی این که مثلا ما توی چند ثانیه بخوایم مثلا فرض کنیم یه راهکاری بدیم و مثلا کسب و کارشون نوآورانه کنیم، متحول بکنیم، به نظرم خیلی شاید صحیح اصلا نباشه، به لحاظ علمی اصلا صحیح نباشه. ولی نکته‌ای که دارن اشاره میکنن نکته‌های خوبی است. یعنی من به نظرم کسب و کارهای متنوع و هر کدوم از در واقع موضوعاتی که گفتن موضوعات جذاب و خوبی است، میشه روش فکر کرد. بحث نانو، بحث چیزیه که ما تو سطح 5 نوآوری اصلا میبینیمش و به عنوان یه اکتشاف و یه خلق در واقع و یک در واقع اختراع در واقع مد نظر قرار میگه که تحول ایجاد میکنه. یعنی جمله نوآوری های تحول گراست که تو سطوح دیگه نوآوری ورود میکنه. یعنی بعدن کاربرد نوآوری رو شما تو صنعت لاستیک میبینید که نانو تیوب ها میاد بیرون، مثلا نانو میاد توی لباس و در واقع لباس هایی از نانو به وجود میاد. اگه یادتون باشه مثلا بعضی تبلیغ ها این بود که لباس هایی که کثیف نمیشن یا لباس هایی که خیلی نیازمند دیدم شستشو نیستن. یعنی میخوام اینجوری عرض کنم که باز با یه نیاز مشتری حرکت کرده. و من یادم میاد برای اولین باری که با خود نانو آشنا شدم، شاید سالها پیش، وقتی اولین بار یه خبری رو خوندم برام خیلی جذاب بود که در سالهای آینده آجرهایی تولید خواهند شد که خودشون ترک های خودشون رو ترمیم خواهند کرد. برای من خیلی تعجب‌آور بود که یعنی چی اصلا، مثلا این آجر ساختمون چه جوری این اتفاق میفته. بعدن از اونجا وارد این شدم که اصلا یه تکنولوژی است و یک در واقع فناوری جدیدی تو دنیا مطرح شده به اسم نانو که تو خیلی از حوزه‌های صنعتی ورود خواهد کرد و اونها رو متحول خواهد کرد. الان محصولات متنوعی داریم تو لباس، خیلی بحث نانو اومده تو محصولات متعدد نانو تکنولوژی ورود کرده و تحولات جدی رو ایجاد کرده. واقعا مثلا دوستی که گفتن راجع به نانو، من به نظرم یه تحقیق کوچولو بکنن به نوآوری های خیلی زیادی میرسن. یا مثلا حالا سوسیس کالباس، نمیشه اینجا خیلی راجعش صحبت کرد چون خیلی توصیه میکنن که سوسیس کالباس مصرف نکنید، ولی مثلا میخوام بگم یه چیزای کوچیک فقط برای اینکه حالا راجبش یه کوچیک صحبت کردیم. مثلا فرض کنیم بحث فینگر فودا وقتی میاد، یا ما توی تکنیک های خودمون یه تکنیکی داریم به اسم ترکیب که شما میبینید که مثلا سوسیس کالباس رو با برخی از محصولات دیگه‌ای مخلوط میکنن، نوعی سالات هایی رو ایجاد میکنن. یا الان سوسیس کالباس رو از فضای این خلاصه مرغ و گوشت و اینا که خیلی هم چیز نیست خارج کردن، سس گیاهی داره به وجود میاد، سس کالباس گیاهی داره به وجود میاد، نمیدونم محصولات جانبی رو بهش اضافه کردن، حتی غنیش کردن، یعنی نمیدونم از سبزیجات دارن استفاده میکنن اینا، و اینا میتواند اصلا مدل ها رو عوض بکنه که اون تصویری که ما از سوسیس کالباس مثلا
مضر، آره
نه اصلا مضر نمیدونم وای ویژگی داریم، بتونه عوض بشه و همون ویژگی رو تقریبا داشته و همون ویژگی های سوسیس کالباسی ظاهری رو داشته باشه، ولی محتواش محتوای سالم و خوبی میگم، مثل سوسیس گیاهی یا مثلا کالباسی گیاهی، یا مثلا فرض کنین توی شیشه و آینه که مثال زدن که اصلا ما فکر میکنم اصلا ما کشورمون اصلا و پیشینه فرهنگیمون شیشه و آینه است،